بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدئ فنقول إذا قلنا مبدأ أفضل فاعلي بل مبدأ أفضل مطلق فيجب أن يكون ظاهرا. وأما إذا قلنا علة أولى عنصرية وعلة أولى سورية وغير ذلك و غير ذلك لم يجب أن تكون واحدة وجوب ذلك في واجب الوجود، لأنه لا تكون برا واحد منها إلا أولى مطلقا، لأن واجب الوجود واحد وهو في طبقة المبدأ الفاعلي، فيكون الواحد الواجب الوجود هو أيضا مبدأ وإلة لتلك الأوائل. تا اینجا بحث درباره این بود که سلسله علل بر هر یک از اقسام فرض بشه، این سلسله نامتناهی نخواهد بود. یعنی یک سلسله علل فاعلی را اگر فرض کنیم باید حتما برسد به یک فاعل اول. سلسله ای از مواد فرض کنیم باید برسد به ماده اولا. سلسله ای از صور فرض کنیم باید برسد به صورت اولا. و همینطور سلسله از غایات باید برسد به غایت اخیره. ولی این اقتضای این نباشه که ما چند تا سلسله نداشته باشیم. یعنی میتونستیم ما چند تا سلسله مادی فرض کنیم که برسد به چند صورت اولیه یا چند صورت مادی. آیا از این طرف میشه فرض کرد دلیلی داریم که باید تعداد علت اولا چه مادی چه عنصری چه سوری چه فاعلی چه غایی باید محدود به یک حد معینی باشه و احیانا واحد باشه یا نه؟ در سایر سلسله های علل چنین دلیلی نداریم. یعنی ما دلیلی نداریم که حتما باید سلسله های صور به یک صورتی برسد که واحد به شخص باشه. یک شیء معینی باید صورت ابتدایی باشه برای همه صور. بله، هر سلسله ای باید مبدعی داشته باشه، اما اگر چند سلسله صور در عرض هم فرض بشه که هر کدام به یک مبدع خاصی برسه، این برهانی بر نفیش نداریم. کما اینکه سلسله از غایات فرض کنیم که به چند غایت اخیره منتهی بشه در کنار هم در عرض هم، هر سلسله به یک غایت منتهی میشه و اون سلسله نامتناهی نیست، اما اون غایت اخیره از نظر شخص متعدده به خاطر اینکه سلسله ها متعدد هست. برهانی نداریم برای اینکه چنین چیزی محاله. فقط در یک مورد چنین چیزی هست و اون در علت فاعلی است. در علل فاعلی علاوه بر این که سلسله علل باید برسد به فاعل اول، چند سلسله هم نمیشه فرض کرد. همه مبادی هم باید برسد به یک فاعل اول، و نه تنها همه فاعل ها باید منتهی بشود به فاعل اول، که سایر مبادی هم به نحوی باید منتهی بشود به اون موجودی که مبدع فاعل هاست. یعنی غایت ها و ماده ها و صورت ها هم باید به او منتهی بشه. پس ما یک مبدع المبادی داریم یا مبدع مطلق یا علت فاعلی اول که این واحد به شخص است، نه تنها نوعش واحد است یا جنسش واحد است یا عنوان علت اولا بودنش واحد است، نه، به شخص واحده، متعین است، یک وجود واحد متعینی است که او مبدع است، هم برای سلسله فاعل ها یا سلسله هایی از فاعل ها اگر فرض بشود، و هم مبدع است برای سایر علل، چون اونها هم ولو اینکه علت مادی هستند برای یک مجموعه مرکبی از ماده و صورت، ولی خودشون در وجودشون احتیاج به فاعل دارند. یا صورت گوییم که علت ساریست، علت سوریست برای مجموع مرکب از ماده و صورت، ولی خودش احتیاج به فاعل دارد. پس همه این مبادی نهایتا منتهی می شود به یک مبدأ فاعلی که مبدأ المبادی است، و این نه به خاطر این است که علت فاعلی است، بلکه به خاطر برهان خاصی که در باب وحدت واجب الوجود داریم. چون مبدأ فاعلی که بخواهد منتها الیه فاعلها باشد، علت اولای فاعلی باشد، این باید وجودش از خودش باشه، پس باید واجب الوجود باشه. و دلایلی داشتیم برای وحدت واجب الوجود که در فصل هفتم از مقاله اولا در این باب بحث شد، در اونجا بحث شد و دیگه اینجا شیخ تکرار نمی کنه مسائل. چون واجب الوجود واحد است، فاعل اول هم می بایست واحد باشد، به خاطر اینکه فاعل اول واجب الوجود است. اما این دلیل در باره سایر مبادی نمیاد. علت اولای سوری فرض کنید، علت سورای اولین علت سوری، این هم باید واحد به شخص باشد، چنین برهانی در باره جاری نیست. ممکن است فرض بشه که در ابتدا چند صورت در عرض هم به وجود آمده، این محالی لازم نمیاد. یا علتهای غایی اخیره منتهی بشود به چند علت، هر فاعلی یک علت غایی برای خودش داشته باشه، یه فاعلی دیگه هم علت غایی برای خودش داشته باشه و اینا به هم ربطی نداشته باشن، این محالی لازم نمیاد. ولی همه اینها بالاخره باید یک نحو وابستگی به اون فاعل اول داشته باشن که واجب الوجوده، به خاطر اینکه اینها ولو علت سوری اولا یا علت مادی اولا یا علت غایی اخیره هستند، ولی همه اینها ممکن الوجودند و چون ممکن الوجودند، وجودشون را از یک مبدأ فوقانی درک میکنند که اون مبدأ گویین که در سلسله علل سوری نیست یا در سلسله علل مادی نیست، ولی فوق همه اینهاست و این سلسله علل سوری و مادی و غایی و غیره، همه اینها مجموعاً وجودشون را از او دریافت میکنن و او افاضه کننده وجود به همه موجودات هست و به یک معنا او فاعل مبدع هست که حالا در این باره توضیح بیشتری خواهیم داد. شیخ اینجا در مقام این مطلب نیست، اون هم احتیاج به یک توضیحات خاصی داره و اینکه فاعل الفوائل چجور به چه دلیل باید غایت الغایات باشه، اون دلیل خاصی باید براش اقامه کرد. اون از اون جهتی است که در مجردات غایت با فاعل اتحاد دارد، به اونجا به اون دلیل باید تمسک بکنیم ما، ولی از دلایلی که مربوط به باب علل هست اون استفاده نمیشه. و نبتد و فنقول اذا قلنا مبدأ اول فاعلی، فراموش نکنید که اون غایت الغایات که میگیم با فاعل الفوائل هر دو یکیست، غیر از این علل غایی است که ما در اینجا اثبات میکنیم که باید هر سلسله از افعال منتهی شود به یک علت غایی. ممکن است هزارها موجود دیگری و غایاتی باشد که اصلا فاعل در نظر نباشه و علت غایی برای فعل او نبوده، اون یک نکته است، یعنی یک تعبیر ذوقی است که به غایت الغایات فاعل الفوائل هست و وحدتش رو اثبات میشه و اینا. ولی به این معنایی که علت غایی ما میگیم، علت غایی چیزی است که فاعلی فعلش رو به خاطر اون انجام میده، اون لزوما نباید واجب الوجود یا کمال مطلق یا خیر مطلق باشه. و نبتد و فنقول اذا قلنا مبدأ اول فاعلیون، اگه چنین تعبیری کردیم، گفتیم مبدأ اول فاعلی، یا به طور مطلق گفتیم مبدأ اول. به طور مطلق وقتی بگیم مبدأ اول، یعنی مبدأ اولی که نسبت به همه چیز مبدأ است، اولیتش هم به اطلاق است. اگر اینجور بگیم چنین موجودی یجب ان یکون واحدا، این تعدد بردار نیست، برهان داریم برای اینکه باید واحد باشه. و اما اذا قلنا علتون اولا عنصریتون، نگفتیم مبدأ فاعلی اول، گفتیم علت عنصری اول، یا گفتیم علت سوری اول و غیر ذالک، یا فرض کنید چیز دیگری. لم یجب ان تکون واحدتن، این جور چیزها علت سوری اول، علت مادی اول، این ضرورتی نداره که واحد باشه. وجوب ذالک فی واجب الوجود، اونچنان وجوبی که، اونچنان ضرورتی که در مورد واجب الوجود هست. اون مبدا فاعلی وجوب داشت که واحد باشد، ضرورت داشت که واحد باشد. آیا در مورد علت مادی و علت سوری اول هم ضرورت دارد که واحد باشد؟ همچنان که در مورد واجب الوجود و فاعل اول ضرورت دارد یا نه؟ اگر ضرورتی هست چیز به نحو دیگری است. لم یجب ان تکون واحدتن، وجوب ذالک فی واجب الوجود، آنچنان وجوبی که، مفعول مطلق نوعی است، آنچنان وجودی که در مورد واجب الوجود دارد. لأنها لا تکون ولا واحد منها علتا اولا مطلقا، علت مادی اول یا علت سوری اول به طور مطلق علت نیست، ممکن از جهتی علت باشه، از جهت دیگری معلول باشه. همطور که عرض کردم، اولین صورتی که میاد مثلا روی ماد، روی حیولای اولا که صورت جسمی قول آقایون هست، این صورت اولین صورت سلسله صورت به این منتهی میشه، ولی وجودش اولین وجود نیست، وجود خودش را از واجب الوجود دریافت میکنه. لأنها لا تکون ولا واحدون منها، این تعبیر لا تکون ولا واحدون، این همان است که در فارسی باید بگیم یعنی هیچ یک، هیچ یک از این علل علت اولای علل اطلاق نیست. درسته علت سوری اول است، اما معلول است نسبت به فاعل الکل، پس علت مطلق نیست. حالا چرا این تفاوت هست در اینجا؟ که در مورد علت فاعلی اول حتما باید واحد باشی، اما علت سوری اول ضرورتی نداره که واحد باشی. علت مادی اول اونچنان ضرورتی نداره که حتما باید واحد باشید. این چرا؟ به خاطر اینه که مبدأ فاعلی اول واجب الوجود است و واجب الوجود برهانش اقامه کردیم برای اینکه میباید واحد باشید. ولی علت سوری اول که واجب الوجود نیست. لأن واجب الوجود واحدان، اون موجودی که ضرورت وحدت دارد واجب الوجود است. و هو فی طبقه المبدا الفاعلی، او در رأس سلسله علل فاعلی است، اولین علت فاعلی است، چون واجب الوجود است واحد است. یعنی نه اینکه هر علتی از اون جهتی که اولین علت است میبایست واحد باشد، این خصوصیتی هست در علت فاعلی اول که میبایست واحد باشد. فیکون الواحد الواجب الوجود هو ایضا مبدا و علتا لتلک الاوائل، این مبدأ، این فاعل اولی که در رأس سلسله علل فاعلی قرار داشت، علت برای سایر علل اولا هم خواهد بود. یعنی ماده اولا هم از اوست، صورت اولا هم از اوست. فقط بان من هذا و من ما سلف لنا شرحه ان واجب الوجود واحد بالعدد، از اون چه در اینجا گفتیم و از اون چه قبلا شرحش گذشته بود عرض کردم در فصل هفتم از مقاله اولاست، معلوم شد که واجب الوجود به تعبیر ایشون وحدت عددی دارد. منظور از این وحدت عددی اون وحدت عددی مصطلح خاص نیست، چون وحدت عددی چند جور اصطلاح به کار میره. گاهی وحدت عددی گفته میشه در فرض از ماهیت، ماهیتی که خود به خود اقتضای وحدت یا کثرت نداره، گاهی یک فرد ازش به وجود میاد میگیم واحدون بالعدد، گاهی چند فرد ازش به وجود میاد میگیم کثیرون بالعدد. مقسم هر دوی اینها که واحد بالعدد یا کثیر بالعدد باشد ماهیت است. که بین واحد و کثیر مشترکه، خودش نه ارتضای وحدت داره نه ارتضای کثرت. در اینجا فردی از هر فردی از این ماهیت متصل به وحدت خواهد بود. این یک به یک معنا وحدت بالعدد به این معنا در مورد واجب وجود صحیح نیست، برای اینکه واجب وجود ماهیت نداره، فردی از ماهیت نیست. واجب وجود مفهوم ماهوی نیست. پس اونی که اشکال میکنند به شیخ بنابراین این است که وحدت بالعدد رو اینجوری ما تعبیر کنیم که میگیم وحدت بالعدد یعنی فردی از یک ماهیت. اما گاهی وحدت بالعدد گفته میشه منظور این است در مقابل وحدت نوعی و جنسی که وحدت کلی است. وحدت نوعی نوع اون واحدون و این کان کثیرن الافراد، واحد جنسی جنس اون واحدون و این کان کثیرن الافراد بالانواع، به خلاف وحدت شخصی که این واحدون بالعدد مشخصا یکی است، نه اینکه نوع واحدی است چند تا بردار است، اصلا که از خلط بردار نیست. منظور از واحدان بالعدد یعنی واحدان به شخص، شخص واحد است، نه اون عددی که در مقابل کثرت واقع میشه و مقتضاش این است که شیء دارای ماهیت کلیه باشه. به هر حال واجب الوجود وحدتی غیر از وحدت نوعی و جنسی، یک جور دیگه وحدتی دارد که به تعبیر اینجا در تعبیر که شیخ در اینجا کرده اون وحدت عددی است. نظیرش در بعضی از ادعیه هم آمده لک وحدت العدد. این اصطلاح خاصی است غیر از اون اصطلاح معروف بین حکماست که واحد بالعدد رو در جایی به کار میبرن که فردی از ماهیتی باشد. و بان ان ما سواهو اذا اتوب رضاتهو کان ممکنن فی وجوده، وقتی همه علل دیگر مبادی دیگر وجودشون را از فاعل اول دریافت میکنن، معناش اینه که از خودشون وجودی ندارن. همه چیز چه معلولات و چه عللشون که خود این علل هم به نحوی معلول هستن نسبت به واجب الوجود، همه عالم همه ما سوا معلول هستن نسبت به او، گویی این که علت باشن نسبت به اشیاء دیگری. و ان ما سواهو اذا اعتبر ذاته، ما سوای ذات واجب وقتی خودش در نظر گرفته بشه، یعنی صرف نظر از ذات واجب که افاضه کننده وجود و علت مفیده هست، ذاتش رو وقتی در نظر بگیریم فکان معلولا، ما سوای ذات واجب کل عالم هستی غیر از ذات واجب معلول است. و لاه انه، و روشن شد نیز این که ینتهی فی المعلولیت لا محاله الیه، هر معلولی علتی میخواد، تنها تنها موجودی که علت نمیخواد واجب الوجود است، پس باید همه اونها وجودشون را از واجب الوجود دریافت کنه. فاذن کل شیء الا الواحد الذی هو لذاته واحد والموجود الذی هو لذاته موجود فانه مستفید الوجود عن غیره، تنها یک موجودی که وجودش از خودش هست و وحدتش از خودش هست به واسطه علت خارجی نیست، اون وحدت هایی که سایر موجودات ماهوی دارند، موجودات زوزی ماهیت دارند، وقتی ما نسبت نظر به ذاتشون میکردیم یعنی ماهیتشون در نظر میگرفتیم اقتضای وحدت نداشت، کمان که اقتضای کثرت هم نداشت، وحدتش معلول علتی بود، کثرتش هم معلول علتی. اما یک موجود است که وجودش از خودش است، وحدتش هم از خودش است، ذاتش اقتضای وحدت دارد نه یک علت دیگری، چرا واحد است چرا نداره، این ذات عین وحدت است. اون واحدی که وحدتش لذاته است و موجودی که وجودش لذاته است، او را که استثناء بکنیم همه این هم دیگه موجودات فانه مستفید الوجود عن غیره، وجودشون رو دریافت میکنن از غیر. و کل ما سوا هو، باز به ما سوا برمیگرده، ما سوای کل ما سوای واجب ایسون بهی و لیسون فی ذاته، این ایس در مقابل لیس به کار برده میشه، گفته شده که لیسه در اصلش لا ایسه بوده و در ترکیب همزه ایس افتاده شده لیسه، یعنی الف و همزه هر ده افتاده و با هم ترکیب شده شده لیس، کما اینکه در لن مثلا گفته شده که لاعن بوده مثلا، یه همچین چیزهایی. این مربوط به زبان شناسی است. به هر حال در مقابل لیس گاهی ایس گفته میشه. پس هر چیزی را که ما نظر به ذاتش بکنیم و فرض کنیم که فرض علتی براش نکنیم، خود اون ذات را در نظر بگیریم، میبینیم چیزی نداره. پس فی حد نفسه لیس است و به نظر الى واجب و به وجودی که از واجب استفاده می کند ایس می شود. پس ایسان بیهی به سبب واجب موجود می شود، یعنی موجود بلغیر است. و لیسان فی ذاتهی، اما در مقام ذاتش لیس است. و هذا معنا کون شیء مبدعن، چنین موجودی که ذاتش در ذاتش لیس است و ایس بودنش از غیر است، چنین وجودی را میگیم وجود ابداعی. حالا اینجا باید چند تا نکته را عرض بکنیم تا بیان بعدی روشن بشه. ما یک بحثی داریم در این که هر موجود ذی‌ماهیتی وقتی ما نظر به ذاتش بکنیم لا یقتضی الوجود ولا العدم، فرضا میگیم الماهیت و من این سوهیه لیست موجودتن و لیست معلومتن، لا موجوده ولا معلوم، یعنی ذات ماهیت اقتضایی نسبت به وجود و اقتضایی نسبت به عدم ندارد. این یک بحث. در اینجا شیخ میفرماید هر ممکن الوجودی فی حد ذاته استحقاق عدم دارد، لیسون فی ذاته. این دو مطلب چگونه با هم جمع میشه؟ مطلب دیگه این است که بس اصطلاحی دارن حکما که میگن موجودات و مخلوقات وجودشون سه قسمه. بعضی وجودشون ابداعی است، بعضی وجودشون تکوینی است و بعضی اختراعی است. نسبت به عقول مجرد که مجرد تام هستن میگن وجودشون وجود ابداعی است. نسبت به نفوس که دو وجه دارند، هم مجردن هم تعلق به ماده دارند، دو حیثیت دارند، اینا وجودشون میگن وجود اختراعی است. و نسبت به موجودات مادی میگن وجودشون وجود تکوینی است، کون است، کون بهشون میگن، کون بعد العدم، کون و فساد. پس موجودات همه ابداعی نیستن، یک دسته از موجودات که عقول مجرد هم ابداعیه وجودشون. در اینجا شیخ میگه ما سواهو میشه مبدع. این دوتا مطلب را چگونه باید به هم جمع کرد؟ البته در کلام خود شیخ توضیح هست نسبت به این، ما احتیاج نداره که از جیبمون ما بگذاریم. منتها خواستم اصلا سوالش های ور مطرح کنم تا جوابش روشن بشه. اما راجع به مطلب اول که هر موجودی فی حد نفسه میگیم لیس الهیه لا موجوده ولا معدومه، این چگونه جمع میشه با اینکه بگیم هر ممکن وجودی فی حد نفسه لیس است و ایس بودنش و موجود بودنش بلغیر است؟ خب ایس بودنش بلغیر است، این صحیح، اما لیس بودنش فی حد ذاته چرا؟ برای اینکه لیس الهیه لیسیت را هم نداره. این را شیخ میفرماید منظور از، البته منظورش به این تعبیر نمی فرماد، تعبیری می کند که ما از این مطلب به دست می آریم. می گه ما هر موجود ماهوی را، هر موجود زیماهیتی را، هر ممکن الوجودی را ما وقتی در نظر بگیریم، به ذاتش که نظر می گیریم نگاه می کنیم، می بینیم استحقاق وجود فی حد ذاته ندارد. تعبیر به استحقاق می کند، برخلاف این که ما بگیم وجود ماهیتی اقتضای وجود دارد. ما وقتی اشیاء را تقسیم میکنیم در باب مواد ثلاث که میگیم موجود، اشیاء ابتداعا به نظر عقلی به سه قسم تقسیم میشه: واجب الوجود، ممکن الوجود و ممتنع الوجود. میگیم این شیء مفروض یه وقت هست که اقتضاء الوجود دارد میشه واجب الوجود. یه وقت اقتضاء العدم داره میشه ممتنع الوجود، که چیزی اقتضای عدم داشته باشه هیچ وقت موجود نمیشه. و گاهی لا اقتضاء است نسبت به وجود عدم، اون میگه ممکن الوجود است. در اینجا تعبیر اقتضاء به کار میبریم، میگیم ماهیت اقتضاء وجود دارد یا اقتضاء عدم. حالا صرف نظر از این که خود این تعبیر احتیاج به تفسیر دارد که ماهیتی که امر اعتباری است اقتضا به چه معنا دارش فرض میشه. ولی گاهی میگیم یه تعبیر عامتری از اقتضا به کار میبریم، اون تعبیر استحقاق. میگیم موجود گاهی استحقاق وجود دارد، گاهی استحقاق وجود ندارد. چیزی که استحقاق وجود ندارد گاهی اقتضاء العدم هم دارد، گاهی اقتضاء العدم ندارد. کما اینکه در مورد امکان دو اصطلاح داریم، یه امکان است که میگیم یعنی سرب و ضرورتن طرفین، ممکن به چیزی میگیم که نه اقتضاء وجود دارد و نه اقتضاء عدم. گاهی هم یه امکان به معنی عام به کار میبریم، امکان عام شامل واجب الوجود هم میشه، یعنی چیزی که اقتضای عدم ندارد، خواه اقتضای وجود داشته باشه یا نداشته باشه. چطور امکان عام اعم است از امکان خاص و شامل واجب الوجود هم میشه؟ منافات نداره که در مورد واجب الوجود بگیم ممکنون. ممکنون یعنی چی؟ یعنی اقتضای عدم ندارد. عکسش هم در مورد عدم هست. یه وقت میگیم ذات شی اقتضای عدم دارد، یه وقت میگیم استقتضای عدم ندارد. اقتضای عدم که ندارد یعنی استحقاق وجود ندارد. حالا استحقاق وجود نداره، گاهی یک وجود آریهی بهش داده میشه، بازم استحقاق نداره خودش، از علت بهش داده شد. گاهی نه، علاوه بر این که استحقاق وجود نداره که علت بهش وجود بده، اصلا اقتضای عدم هم دارند. یه معنای عامتریست از اقتضا عدم. اینجا که میگه استحقاق وجود، استحقاق عدم داره، منظور اینه که این وجود جوریست که خودش اقتضایی نسبت به وجود نداره. پس هر ممکن الوجودی از اون جهتی که استحقاق اقتضای وجود ندارد، خودش وجود نمیتونه داشته باشه، یعنی وجودی از خود نمیتونه داشته باشه. اگر داشته باشه یه وجود آریه‌ای است. مثل اینه که حالا برای تقریب به ذهن، مثل این که بگیم یه کسی مالک لباس نیست، لباس ندارد. چه کسی که لباس ندارد یعنی مالک لباس نیست؟ ممکنه یه لباس آریه‌ای تنش باشه، ولی در این حال میشه بگن این لباس ندارد، اینکه مال خودش نیست. الانی هم که لباسی بر تنش هست و پوشیده هست، میشه بگن مالک لباس نیست. گو اینکه موجود لباس تنش هست آری نیست. یه وقت میگیم آریست، اگر گفتیم برهنه است، این نباید وجود لباس داشته باشه، چه از خودش باشه چه از غیر. یه وقت هست میگیم نه، مالک لباس نیست، لباس مال خودش نیست، در ذاتش لباس نیست. اگه لباس آریه‌ای داشته باشه مانعی نداره، میسازه به این که لباس آریه‌ای داشته باشه. ممکن الوجود میگیم استحقاق وجود نداره، ذاتش اینجور نیست که ازش وجود در بیاد. حالا گاهی ممکنه از خارج یک وجودی آریهی بهش داده بشه که در حقیقت مال خودش نیست، مال این ماهیت نمیشه وجود. ماهیت ماهیت رو بداخلی، ماهیت وجود نمیشه. و گاهی هم هست که نه، اصلا تحقیق خارجی پیدا نمی کنه، حتی لباس آریهی هم نمی پوشه، ماهیتون معدومتون. پس منظور از این عدمی که شیخ میگه که هرش موجود ممکن الوجودی فی ذاتهی لیس است، یعنی استحقاق وجود ندارد، نه اقتضاء العدم دارد. ممتنع الوجود چیزی است که امتناع اقتضاء العدم داشته باشه، حالا با مسامحه‌ای که در این تعبیر است. ولی کلام در اینجا درباره ممکن الوجود است که استحقاق الوجود ندارد و همین کافی است برای اینکه به یک معنا بگیم ذاتش مساوی است با عدم. وقتی در ذاتش وجود راه پیدا نمی کند، توی ذات اماهیت وجود نیست، پس توی این ذات حالا که وجود نیست خالی از وجود دیگه، به یک معنا میشه بگن معدوم است. و این معدومیت از معدومیتی است که حتی در حال وجود هم دارد، تعبیر میکنه به عدم مجامع، مثل امکان. امکان ذاتی وقتی واجب بالغیر هم میشود، باز هم امکان ذاتیش رو دارد، یعنی سلب الضرورت عن الطرفین را باز هم دارد، با اینکه الان وجود ضرورت بالغیر دارد اما سلب ضرورت ذاتی را باز هم دارد. این یک نکته که تصور نشه که شیخ فراموش کرده اون مطلبی که در باب ماهیت خودش فرموده و ما تعلیم داده که ماهیت من حیث یه لیست اللهیه و وجود اقتضایی نسبت به وجود عدم نداره. نکته دیگه این است که در اینجا می‌فرماید کل ما سوای ذات واجب وجودشون را از خدا دریافت می‌کنند و این ابداع است. و حال اون که ابداع، وجود ابداعی طبق اصطلاح اختصاص به یک دسته از موجودات داره و اونها موجوداتی هستند که مجرد محض هستند. در غیر مجردات محض تعبیر ابداع به کار نمیبرن طبق یک اصطلاح. شیخ نمیخواد اون اصطلاح را نفی کنه. میخواد بفرماید که ما کل ما سوای وجود را، اون موجودی را که شما میگفتید وجود ابداعی هست، از چه جهت میگفتید ابداعی هست؟ از اون جهتی که هیچ نفی با ماده قبلی ارتباط نداشت، از کتم عدم در آمده بود، ذاتش استحقاق عدم داشت، علتی افاده وجود کرد بهش، این شد ابداعی. ابدع وجوده او، یعنی از نو وجودش آفرید، هیچ سابقه قبلی نداشت. ابداع یعنی تازه آفریدن، نو آفریدن، به خلاف موجودات مادی که یک سابقه ای دارند. درخت از زمین به وجود میاد، آسمان از دخان خلق شده فرض کنید، یا از ماء خلق شده، یا از هر چیزی یه ماده قبلی. همه موجودات یک ماده قبلی دارن. در چنین مواردی میگیم که وجودشون وجود تکوینی است، ابداعی نیست، کون است. و گاهی تعبیر به حدوث هم میکنیم که حالا اونی مطلب دیگه است بعد عرض میکنیم. پس ملاک این که یک وجودی را ابداعی میدانیم ما این است که ماده قبلی نداشته باشید. شما وقتی کل ما سوی الله را مجموعاً در یک نظام در نظر بگیرید، نظام خلقت که شامل کل ما سوی الله باشه، این از ماده قبلی آفریده شده، ماده قبلی هم توشه دیگه، توی این نظام همه چیز هست، هیولای اولا هست، صورت اولا هست، همه موجودات که در عالم هستی هست توی این نظام کل گنجانیده شده. کل اینها رو به صورت یک نظام پیوسته منسجم در نظر بگیرید. این نظام، این کل مسبوق به یک ماده قبلی دیگه نیست، دیگه قبل ماده نیست، ماده هر چیز نیست، تو همین نظام دیگه. پس این مجموعه نسبت به ذات واجب وقتی حساب میشه وجودش میشه ابداعی. یعنی این نظام کل را خدای متعال از یک ماده دیگری نیافریده. پس صحیح هست که بگیم این نظام کل نسبت به ذات واجب ابداعی است وجودش. پس این یه اصطلاح دیگری میشه، یعنی ملاکن یکی است. اصل اصطلاح ابداع این است که ماده قبلی نداشته باشه. خب کل نظام عالم هم دیگه ماده قبلی نداره، ولی اصطلاح خاص اینه که ابداع را فقط در مورد مجردات محض به کار میبرن، اون اصطلاح آخر. پس به یک اصطلاح وجود ابداعی نسبت به کل ما سوی الله هم صحیح است، کما اینکه نسبت به مجرد تامسعی. طبق یک اصطلاح ابداع اختصاص دارد به بخشی از نظام کل، یعنی بخش مجردات تام میش، مجموعه نظام کل را نمیگن وجودش ابداعی هست. یه بخشش میگن ابداعیه، یه بخشش میگن اختراعی نفوس، و یه بخشش میگن وجود تکیبی نیست یا وجود احداثی است. خب گفتیم که چون کل العالم کل ما سوى الله به صورت یک کل، این وجودش دیگه مسبوق به چیز دیگری نیست، این چیزی است که فقط مسبوق به خداست، خدا این کل را آفریده. هذا معنا کون الشيء مبدعا، پس این مبدع است این کل ما سوى الله. اینا الى الوجود عن غیره، وجود خودش را از غیر دریافت کرده. و له عدم یستحقه فی ذاته مطلقا، یک عدمی دارد که استحقاقش را دارد نه اقتضائش را. تعبیر استحقاق غیر از تعبیر اقتضا است. اگر می فرمود له عدم یقتضیه، این معناش این بود که ممتنع الوجوده، چیزی که اقتضای عدم داشته باشه هیچ وقت موجود نمیشه. اینجا تعبیر استحقاق به کار میبرد، این منافات نداره به این که موجودم باشد، وجودی هم داشته باشه، اما از ناحیه غیر. کما اینکه ممکنه عام را که در مورد واجب به کار میبریم، این منافات نداره با اینکه وجوب ذاتی هم داره، ممکنه بل امکان العام، اما واجبان به ذات. چیز شبیه اون و له عدمون یستحقه فی ذاته مطلقون، یک عدمی است که به طور مطلق این شیء اقتضا دارد، یعنی هیچ اقتضایی نسبت به وجود ندارد. لیس انما یستحق، این تفسیر برای این جمله قبلی است، این که میگیم به طور مطلق این استحقاق عدم را دارد یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که از یک حیث استحقاق عدم داشته باشه از یک حیث استحقاق وجود داشته باشه، نه، هیچ استحقاقی نسبت به وجود نداره، یعنی هیچ اقتضایی نسبت به وجود نداره. اینجور نیست که مادهش اقتضای وجود داشته باشه اما صورتش استحقاق عدم داشته باشه، یعنی لا اقتضا باشه نسبت به وجود عدم، نه، هم مادهش از غیر است هم صورتش از غیر است. این در مقابل یک توهمی است که بعضی از حکمای سابق کرده بوده و احیانا غربی ها گاهی این را به ارسطو هم نسبت میدن. میگن قائل بودن کسانی به این که خدا یا اون کسی که واجب الوجود یا مبدأ اول یا محرک اول در فلسفه ارسطو نامیده میشه، او کارش این بوده که در ماده صوری را به وجود آورده، اما خود ماده این از وجودش از اون نیست. یعنی کما این که خدا عیاذ بالله، همونطوری که خدا وجودش ازلی و ابدیست و از خود است، خدا بود و ماده بود و خدا در ماده کار کرد. این توهم را بعضی از حکمای پیشین بهشون نسبت داده شده که دیگه ماده را نمی گفتن مخلوق الله است، گفتن در ازل خدا بود و ماده بود، خدا کارش این است که روی ماده میاد کار میکنه، صانع است. تعبیر سانه هم همین معنا را به ذهن میاره، سانه چی کار میکنه؟ همیشه میاد روی یک ماده ای کار میکنه. زرگر چی کار میکنه؟ همیشه طلا را به یک صورتی در میاره. آهنگر چی کار میکنه؟ آهن را به صورت بیل و کلنگ در میاره، باید آهنی باشه تا روش کار بکنه. سانع، صنعتگر، اون کسی است که روی یک شیعی کار میکنه. کلمه سانه همین معنا را به ذهن میاره. شیخ در مقابل چنین توهمی میخواد بفرماید نه، تمام ما سوى الله وجودشون از خداست. حتی هیولای اولا هم نمیتونیم بگیم این هیولا بود خدا روی هیولا کار میکنه، هیولا هم وجودش از خداست. اگر وجود ازلی هم داشته باشد باز منافات نداره به این که این وجود از خدا باشد، مستفید از غیر باشد، مبدع باشد، یعنی مسبوق به یک ماده قبلی دیگه نباشه. و له عدم یستحقه فی ذاته مطلق. اگه مطلقاً بود شاید بهتر بود، ولی من نسخه هایی که دیدم همه همینجوره. معنای این که میگیم به طور مطلق استحقاق عدم دارد یعنی چی؟ یعنی لیس انما یستحق العدم به صورتی دون مادته، چنان نیست که استحقاق عدمش فقط به خاطر مادهش باشه، به خاطر صورتش باشد نه به خاطر مادهش. یعنی یه جزءش استحقاق عدم دارد و اون صورته، اما مادهش استحقاق عدم ندارد، اون استحقاق وجود داره. نه ما اینو نمیگیم، میگیم حتی مادهش هم استحقاق عدم داره. یا کسی عکسش رو فرض کنه بگه مادهش استحقاق عدم داره اما صورتش استحقاق عدم ندارد، استحقاق وجود داره. نه، به مادتی و صورته و به کلیته مستحق العدم است، بل به کلیته، تمام هستیش وابسته به غیر است و افاضه شده از الله است. فکلیته اذا لم تقترن به ایجاب الموجد له، اگه شما این ایجاب موجد را بهش اضافه نکنید، نگید خدا ایجاب کرد وجودی را به او داد افاده کرد، اگر اینا نگید و فقط خودش را در نظر بگیری باید معلوم باشه وجودی نداره. وحتسب انه منقطع عن، و چنین پنداشته شود که منقطع است از واجب الوجود. اگر اینجور فرض کنیم، فرض انقطاعش بکنیم، فرض عدم الایجاب بکنیم، وجب عدمه به کلیته، ضرورتا میباید معلوم باشد به تمامه، هم به مادتی و هم به صورتی، نه مادهی باید داشته باشه نه صورتی باید داشته باشه. فاذن ایجاده عن الموجد له به کلیته، ایجاد کردن او از ناحیه اون کسی که او را ایجاد می کند به کلیت است نه به جزء. ایجاد معنی متعلق الایجاد کل هذا الشیء است، نه تنها صورتش یا تنها مادهش. فلیس جزء منه یسبق وجوده، چنین نیست که این موجود یه جزءش قبلا بوده بعد به عنوان یک کل بعد موجود شده باشد، تمام شده باشد کل به اضافه شدن جزئی، نه اینطور نیست. فلیس جزء منه یسبق وجوده بالقیاس الهی در معنا، وقتی این معنا را در نظر بگیریم ما، بله موجوداتی هستن که یه جزئیشون قبلا بوده بعد به وجود آمدن، مادهشون بوده بعد صورتی روشون بوده آمده، ولی وقتی این را در نظر بگیریم که این موجود منقطع از واجب الوجود است، واجب الوجود چیزی به این نداده، اگه چیزی به اون نداده باشه هیچ چی نداره، نه ماده دارد نه صورت، لا مادته ولا صورته، این کان از مادته و صوره. البته این فرض این که بگیم مادهش آیا وجود قبلی دارد یا ندارد در جاییست که چیزی ماده داشته باشه، اگه چیزی مادی نباشه خب جای این فرض نیست که بگیم آیا یک جزئی سابق هست یا جزئی سابق نیست. این انکان را که می‌فرماید منظور اینه که یعنی در چنین فرضی جای این بحث داره، والا نه اینکه معنیش که اگر چیزی ماده و صورت نداشت ما یه جزئی سابق دارد، نه اون دیگه جزء ندارد تا سابق باشه یا ناسابق، از خارج از محل بحث خواهد. یعنی به این اعتباری که گفتیم اذا لم تقترن به ایجاب الموجد له و احتسب انه منقطع عن، این حیثیت رو ما وقتی در نظر بگیریم که این ماهیت است منقطع عن الواجب، واجب چیزی بهش نداده. خب با این توضیحی که دادیم کل العالم را میتونیم بگیم نسبت به واجب مبدع است و واجب میشه مبدع. فالکل اذن بالقیاس الی العله الاولى مبدعون، یعنی این کل دیگه مسبوق به شیء دیگری نیست، جزئی سابقه بر خود ندارد، چون کل دیگه جزئی نیست دیگه، میشه براش فرض کرد که جلوتر باشه. ولیس ایجاده لما یوجد عنه ایجادن یمکن العدم البتت من جواهر الاشیاء، باز این از اون عبارتهای خاص شیخ است. لیس ایجادهو لما یوجدو ان، ایجادهو را معنی فاعلی بگیریم، ایجاد کردن ضمیرش هم به واجب برگردونیم. ایجاد کردن واجب ما یوجدو ان را، ما یوجدو ان یعنی چی؟ یعنی عالم دیگه، ماسواش. ایجاد کردن واجب ما سوای خودش را، ایجادی نیست که راهی برای عدم باقی بگذارد. وقتی ایجاد می کند اینجور نیست که این وجودش دیگه یک از جهتی معلوم باشد از یه جهتی وجود، بلکه وجودیست که راهی برای عدم درش نیست. وجودهایی که در یک زمانی هستند یک زمانی نیستند، خدا اینا رو ایجاد میکنه، ولی این راه عدم رو به طور کلی بر روی اینا مسدود نمیکنه، در یه زمان دیگری معدوم میشن. اما کل را که بر در نظر گرفتیم، این که نمیشه بگن این کل در یک زمانی، اون زمانش هم تو این کل دیگه، هر چه هست نیست یک جاست، این نظام جملی عالم هست. این کل دیگه راه عدم ندارد، یعنی به اعتبار متصف می شود به ضرورت، به وجوب، وجوب بالغیر پیدا می کنی. پس ایجاد کردن خدا ما سوای خودش را، ایجادی نیست که امکان عدم به جواهر اشیاء بدهد. یمکن العدم من جواهر الاشیاء، راهی به برای عدم به سوی جواهر اشیاء باز کند. البته این قید را وسط این دوتا بین جار و مجرور متعلقش قرار داده، حقش اینه که البته را بعد از من جواهر الاشیاء بیاره. یمکن العدم من جواهر الاشیاء، ایجادی نیست که امکان عدم بدهد. البته چنین ایجادی نیست، پس چگونه ایجادی؟ بلی ایجادون یمنع العدم مطلقا، ایجادی است که مطلقا عدم را سلب میکنه. خب این یه وقت هست ما نسبت به مجردات در نظر میگیریم، اینها هر یکیشون همیشه موجودند، را معنا نداره که در یک زمانی نباشن، نه زمان قبلی و نه زمان بعدی، چون زمانی نیستند، خارج از ظرف زمانند. نمیشه بگن در یک زمانی نبودند بعد به وجود آمدند، یا در یک زمانی نیست میشوند. اصلا زمان در راه حیطه وجود اونا راه پیدا نمیکنه. یه وقت هم رسالت به کل عالم اینو در نظر میگیریم، اونم همینطوره. کل العالم هم دیگه یک زمان دیگری برای خودش نداره که بگیم در یک زمانی بود حالا نیست، یا نه الان هست در یک زمان دیگری نخواهد بود. اون زمان هم بالاخره یه چیزیست توی همین کله. پس کل به این معنا عدم بهش راه نداره. اگر نسبت به مجردات محض بسنجیم که یحتمل و سرمد شیخ تعبیر میکنه، هر یک از اینها احتمال سرمدیت دارن، یعنی قبول سرمدیت میکنن، احتمال نه اون معنی در مقابل یقین بالعدم، نه، یحتمل یعنی متحمل میشود، قبول میکنن، میپذیرد در چیزهایی که قابلیت سرمدیت را دارن. سرمدی یعنی مجموع ازلی و ابدی، یعنی بی زمان بودن. فذلک هو الابداع المطلق، اون چیزی که سرمدی است بر زمان بهش راه نداره، وجودش میشه وجود ابداع مطلق، چون ابداع در مقابل چیزی است که در یک زمانی نباشد و بعد به وجود بیاد، تکوین بشه، کان بعد عدمین. اما کل دیگه یک زمانی خارج نداریم بگیم تو این زمان نبود بعد به وجود آمد، یا جواهر مجرده که خودشون اصلا سرمدی هستند و زمان بهشون راه نداره، نمیشه بگن در یک زمانی نبودند یا در یک زمانی نخواهند بود. و تأییس المطلق لیس تأییس ما، این تأییس یعنی همون ایجاد، این یک ایجاد مطلق است، یه ابداع است، نه ایجاد در یک زمانی بعد عدم در زمان دیگری. پس تأییس ما نیست، بلکه تأییس مطلق است، تأییس تام است. تا اینجا تمام میشه، باید به جای ویرگول پوان گذاشت، نقطه بگذارید که این مطلب تمامه. خب ما دیدیم که اون معنای ابدایی که اختصاص به یک دسته از موجودات داشت، یعنی مجردات تام، یک معنای شیخ براش در نظر گرفت که شامل کل العالم هم میشه، یعنی کل العالم هم با اینکه اشیاء مادی و سوری درشون هست و چیزهایی که کون و فساد دارن در یک زمانی هستن در یک زمانی نیستن، مجموع اینها هم رو که در نظر بگیریم باز هم میشه تعبیر کرد به ابداع. این یک توسعه بود در معنای ابداع که شامل کل العالم هم میشه. عکس این قضیه هم صادقه. در مقابل ابداع تعبیر احداث یا تکوین به کار میره. احداث یعنی چی؟ یعنی یه چیزی نباشه بعد حادث شود، وجودش حدوثی داشته باشد بعد عدم سابق، بعد عدمی فی زمان سابق، میشه احداث. در مقابل ابداع که اصلا زمان قبلی ندارد، در مجردات محض بکار میره. احداث در مجردات مادی بکار میره، یعنی که یک زمانی نیستن بعد در اون زمان بعدی به وجود میان. این را هم میشه یک معنای تعمیمی بهش داد که شامل مبدعات هم بشه. اونجا ما ابداع را تعمیم دادیم شامل کل العالم شد. حالا احداث که اختصاص به یه دسته دیگری از موجودات داره، تعمیم میدیم شامل کل بشه. یعنی احداث که معناش حدوث زمانی است، تعمیمش میدیم که شامل حدوث ذاتی هم بشه. به یک معنا کل العالم هم حادث است، بعد العدم است، اما نه بعدیتن زمانیه بلکه بعدیتن ذاتیه. پس کما اینکه کل العالم رو میشه گفت مبدع است، کل العالم رو میشه گفت محدث است، حتی مجرداتش. منتها محدث است به احداث ذاتی، مسبوق به عدم هست، اما نه به عدم زمانی بلکه به اون لیسی که گفتیم مال ذات خودش است، یستحقه من ذاته. این استحقاق عدم رتبتاً مقدم است بر وجودی که از غیر بهش اضافه میشه، پس مسبوق است به یک عدم ذاتی، عدمی که در مقام ذات شیء انتظار میشود صرف نظر از ارتباطی که با فاعل دارد. این مثل همونجا بود که انکان از آمادتن و صورتن فرمود، یعنی بس اصلا فرضش در جایی است که بشه ماد و صورتی باشد تا بگیم آیا جزئی قبلیست یا بعدیست. این هم چیز تعبیر شبیه اونه، یعنی جوری فرض بکنیم که سرمدیگر تصور داشته باشه. خب همینه، پس باید طوری تصور، یعنی قدیمه است، یعنی مسبوق به عدم زمانی نیست، چون زمانش هم تو این کل است دیگه، خارج از این کلی که کل زمانم توی این عالم گنجانیده شده دیگه، زمانی نیست که بگیم مسبوق به یک در یک زمانی عدم داشته، زمانی نبوده دیگه. عرض کردم دو مستاق دارن، فیما یحتمل سرمد، یعنی در یک فرضی است که ما سرمدیت را بتونیم فرض کنیم. یکی این است که موجود مجردی باشد که اصلا زماندار نیست، یکی کل عالم را که زمان هم توی این هست، اون دیگه عدم زمانی سابق ندارد. خب مطلب آخر که از کدام بعد تأییس ما اینجا باید نقطه بگذارید، این سر صرف قاعدش این بود بیاد کل شیء حادثون انزال کل واحد، کما اینکه ابداع نسبت به کل شیء به کل ما سوى الله صادق بود، احداث هم نسبت به کل ما سوى الله حتی مجرد تام به یک معنا صادق است. و ذلک الواحد محدث له، کما که اونجا میگفتیم مبدعون لهو. از المحدث چرا؟ برای اینکه محدث تعبیرش اینه، تعریف محدث الذی کان بعد ما لم یکن، چیزی که وجود داشته باشد بعد از عدمش، یا چیزی که مسبوق به عدم باشد، متأخر از یک عدمی باشد. این بعدیت معمولا اون چه ابتدار به ذهن میاد بعدیت زمانی است، یعنی حدوث زمانی، ولی میتونیم این رو تعمیم بدیم به حدوث ذاتی و حدوث ذاتی رو نسبت به کل آدم اطلاق کنیم. هذا البعد ان کان زمانیاً، اگر فرض کنیم که این حدوث که به کل نسبت میدیم زمانی باشد، اینجا اگر لو بود بهتر بود، چون فرض غلطی است و میخواد بگه امتناع داره. این بعدیتی که میگیم بعد ما لم یکن، اگر بعدیت زمانی باشد معناش اینه که یک قبلی دارد و عدمون مع حدوثی، و با این که حد حادث شده یه عدمی هم دارد. فکان شیعون هو الموصوف به انهو قبله و لیس الان، یعنی یه چیزی بوده که متصف به قبلیت می شده و الان اون شیع دیگه نیست، و لیس الانه، یعنی اون شیع دیگه الان موجود نیست. فلم یکن یتهیأ ان یحدث شیئون الا و قبله شیئون آخر یعدم به وجوده. پس چیزی آماده حدوث نمی شود مگر اینکه قبل از او چیز دیگری باشد که با آمدن این اون چیز از بین برود، یعنی اون قبل از این بین بره بعد به وجود بیاد، اون زمان بگذرد در این زمان بعدی به وجود بیاید. خب اگر چنین چیزی شد، این که دیگه وجودش لیس مطلق نیست، برای اینکه قبلا یه چیزیش بود، یه جزئی ازش موجود بود. فیکون الاحداث عن لیس المطلق و هو الابداع باطلا لا معنا له. اگر چنین فرض کنیم که کل العالم مسبوق به یه چیزی است که اون چیز وجود داشته و حالا با آمدن این وجود فعلی عالم از بین رفته، پس دیگه ابداع نخواهد بود. و حالا که ثابت کردیم که کل العالم مبدع است، پس این بعدیتی که نسبت به کل العالم نسبت میدیم بعد ما لم یکن، بعدیت زمانی نیست، بل البعد الذی هاهنا، البعد الذی هاهنا هو البعد الذی بالذات. پس اون انکان که فرمود اگر لو بود بهتر بود، یعنی اگر فرض می کردیم که این بعدیت بعدیت زمانی باشد، فرض غلطی میشد، منافات داشت با این که وجود عالم ابدایی باشد، با اونی که گفتیم وجود عالم کل عالم ابدایی است. پس اون بعدیت حالا زمانی که نشد چیه؟ بعدیت ذاتی است. پس میشه بگن همه موجودات عالم حتی مجردات سام مسبوق هستند به یک عدمی، عدم ذاتی است نه عدم زمانی، یعنی همون عدمی که از مقام ذاتشون انتظار میشه. فإن الأمر الذي للشيء من تلقاء نفسه قبل الذي له من غيره، این تقدمی که میگیم برای عدم هست از این جهته که وقتی به ذاتش نگاه میکنیم میبینیم وجودی نداره، استحقاق عدم دارد. این معنا مقدم است بر این که بگیم غیری به او وجود میدهد، اول باید استحقاق عدم داشته باشه، بعد رتبتن رتبت متأخره میگیم دریافت وجود از غیر می کند. و اذا کان له من غیره الوجود و الوجوب فله من نفسه العدم و الامکان، اگر از ناحیه غیر وجود و وجوبی به این می رسد، از ناحیه خودش جز عدم و امکان نیست، و این عدم قبل از اون وجودی است که غیر می دهد. چه بعدی، چه قبلیتی؟ قبلیتا ذاتیه. و کان عدم قبل وجودهی و وجوده همین دالش افتاده بعد عدمیهی، اما این قبلیت و بعدیت، قبلیت و بعدیت زمانی نیست، بلکه قبلیتن و بعدیتن به ذات. پس اگر حدوث را توسعه دادیم که شامل حدوث ذاتی بشود، کل عالم متصف به حدوث می شود حتی مجرداتش. فکل شیء غیر الاول الواحد فوجوده بعد ما لم یکن به استحقاق نفسی، اون که لم یکنش استحقاق نفسیش بود و وجودی که دارد وجودی است که از واجب افاضه شده. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.